پنجشنبه چهارم اردیبهشت 1399، خارج فقه القضا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. گفتگوی ما مرتبط بود با گروه ششم از روایات، روایاتی که نهی میکرد از اطاعت از زنان، از مشورت با زنان و امور از این قبیل. سندی روایات رو، یعنی بررسی سندی روایات رو داشتیم تا حدودی، البته هنوزم ادامه میدیم. ما تا این وسط ما مطرح کردیم که فقهیاً نمیشود ملتزم شد بعضی موارد رو، مثلا در روایت نهی از اطاعت زنان میشود گفت حتی در اونجا که امر به معروف کنه زن، چون اونجا بحث اطاعت میاد از آمر، بهش میگن امر کن، اونم باید اطاعت کنه. لا تطیعوهن علی حالن چی میشه اینجا؟ یا میتونیم فقهیاً فتوا بدیم به این که نمیشود زن را امین قرار داد، وکیلش کرد، وصیش کرد. لا تأمنوهن علی مالن، امین نشمارید بر مال. خب کسی که یه نفر رو وکیل میکنه یا وصی خودش قرار میده یا حتی تولیت بهش میده، تولیت یه موقوفه رو بهش میده، تمام اینها اطمینان میکنه. خب چه بسا از همین طریق میلیاردها مال در اختیار زن میگذاره. هیچ فقیهی هم نگفته این وکالت ها، این وصایت ها، این تولیت ها باطله. پس ببینید اینا رو باید هم کنیم بر یک موارد خاص، هی اطلاق گیری های اتوبوسی نکنیم نسبت به این ادله. حالا شما بگو نه، ما این اطلاق گیری رو میکنیم، هر جا فقها ملتزم نشدن استثناء میکنیم. خب حد این استثناء تا کجاست؟ خب تازه مگه ما میخوایم تقلید کنیم؟ خب چرا؟ لذا نوشتم اگر پای استثناء باز شد، صفحه 239 رو اگه برگه رو دارید، اما اوائل صفحه است. اگر پای استثناء باز شد باید دید حد این استثناء تا کجاست؟ تازه چرا؟ حالا گفتیم حدش تا اینه، خب چرا؟ البته خب قرار شد که این روایت اصلا همون روایت اول بود دیگه، این روایت اصلا سند هم نداشته باشه، نه علی ابن احمدش معلومه نه پدرش معلومه، ولی علی حال میخوام بگم اینا مشکلات هست فارغ از سند. راجع به گروه ششم که خب میدونید بحث مشورت هم بود، نهی از مشورت با زنان، اتفاقا خیلی هم معروفه که با زن مشورت نکنید، اگرم کردید به این قصد بکنید که بعد خلافش عمل کنید بود. خب وقتی روایات رو نگاه میکنیم، همون صفحه 193 194 اونجاها باید نگاه کنید، میبینیم بله بعضی از روایات داره نهی از مشورت. بحث قبلی من راجع به روایات اطاعت بود، نهی از اطاعت. حالا در ادامه همون گروه نهی از مشورت داریم، وزانش یکیه. مثلا روایتی هست که ذکر عند ابی جعفر علیه السلام ان نساء، خدمت آقا بحث زنان رو مطرح کردن، آقا فرمودن لا تشاوروهن فی النجوا ولا تطیعوهن فی ذی قرابه. قبلا معنا کردیم این فی النجوا یعنی چه، مشورت نکنید با زنها. یا روایت سلیمان ابن خالد روایت بعدی، اینا رو بر از کافی نقل کردیم. ایاکم و مشاورت النساء، ایاکم تحذیر دیگه. چرا؟ فان فیه ضعف یا از ضعف و الوهن و العجز. آدمی که اینطوریست که به درد مشورت نمیخوره، میترسوندت، یا چون خودش عاجزه سیاه نمایی میکنه، بد مشورت میده. روایت بعدی که باز مشورت توش بود، روایت اسحاق ابن عمار، صفحه 194. قال رسول الله النساء لا یشاورن فی النجوا ولا یطعن فی ذوی القربا، مورد مشورت قرار نگیرن، مورد مشورت قرار نگیرن. حالا این فی النجوا ظرف مشورت کردن مصدری باشه، یواشکی باشون مشورت نشه، یا نه یعنی در امور پوشیده با اینا مشورت نشه، میرن پخشش میکنن. قبلا هم معنا همینطور کردیم دیگه. خب اینم حتی قبلش هم داره که بله ببخشید، روایت اسحاق ابن عمار این نبود، این روایت بعدی بود. روایت اسحاق این بود که پیامبر اذا اراد الحرب دعا نساءه، زنان رو جمع میکرد حضرت، فاستشارهن، باشون مشورت میکرد، ثم خالفهن، مخالفت میکرد. حالا اینجا ببینید، یه بحث سند ایناست. سندم که میگم اخیراً یه چیزی درست کردیم، موقعیت صدورم باید در نظر بگیریم. ببینید تو این روایات که الان براتون خوندم، هیچ کدامش سند نداره، هیچ کدام. یک، دو، سه، چهار، من الان چهار تا روایت میبینم تو این دو صفحه راجبه نهی از مشورت، ولی هیچ کدام سند نداره، هیچ کدام. روایت اولی که خواندم که مرفوع است، رفعه الى ابی جعفر، خب هیچ، مرفوع، مرسل است. روایت سلیمان ابن خالد، نمیدونم ابو عبدالله جامورانی، تضعیف شده. حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی، او که دیگه هیچ، حسن ابن علی ابن ابی حمزه واقفی، کذاب، قالی، اینجور گفتن دیگه، واقفی. سندلم که توثیق نشده، مذمتش نکردن ظاهرا، ولی توثیقش هم نکردن. خب اینم هست. روایت اسحاق ابن عمارم داره رفعه، قال کان رسول الله، اسحاق ابن عمار قال رسول الله، این وسط کیا هستن؟ مرفوع است. دارم نگاه میکنم. روایت بعدی هم مال عمرو ابن عثمان، ان بعض اصحابهی، ان ابی عبدالله. روایت هر کدام از دیگری از نظر سند ضعیفتر. حالا شما بگو متعدد جبران میکنه ضعف سند رو، خب با این جور ضعف ها، با این جور ضعف ها، و بعدن هم اگرم بخواد جبران کنه، میدونی که باید قدر متیقن ازش گرفته بشه، قدر متیقن گرفته بشه. یعنی وقتی تازه جبر ضعف سند شد و مجموعش از دلش یه روایت در اومد، باید قدر متیقن. من اینم نگفتم بعضی از این روایات که واقعا باید کنار گذاشت، به دیوار زد، به درد جبرم نمیخوره، از اون پالایشی که ما هی میگیم باید یه پالایش صورت بگیره، یه قربالگری به قول امروزی ها بشه، اینه. روایت میگه با سند خراب، پیامبر زنان رو جمع میکردند، باشون مشورت میکردند، بعد مخالفت میکردند. این با سنت پیغمبر میسازه؟ اصلا هیچ گزارش تاریخی همچین چیزی داریم؟ میدونید اگر این بود چقدر تو تاریخ میآوردن؟ کسانی که ریزترین زندگی پیامبر رو نوشتن، اینو نوشتن تو تاریخ؟ اتفاقا خیلی انگیزم بود، چون عمر و اینا فکر اونام بود اینو بلدش کنن بیارن، چون نداره یه بار حضرت میگه ازا اراد الحرب، یعنی در 82 تا جنگی که حضرت داشتن و میخواستن جنگ کنن زنان رو جمع میکردن. آقا ما پیغمبر رو داریم که با کمال افتخار میگیم سوره 35 احزاب رو آورده برای ما، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات تا آخر، که اون خانم میگه من مسلمان نبودم، این آیه مرا مسلمان کرد، این آیه مرا مسلمان کرد. مثلا پیغمبر چه انگیزه ای داشتن زنان رو جمع کنن که بعد بگن خب حالا شما گفتید این ور برو ما اون ور میریم؟ اصلا اونا میتونستن مشورت بدن حالا طبق اون تاریخ قدیم؟ اینا رو اصلا نباید نقد کرد، نباید. حالا اون آقا میگه هر چه در کافیه کذا، اینم در کافیه. ضمن این که میدانید که اینها هیچ کدام ازش حکم فقهی در نمیاد. ایاکم و مشاورتا نسا، بسیار خوب، با زنان مشورت نمی کنیم، چون مشاور یه صفاتی باید داشته باشه. حضرت در نامین به مالک اشتر میفهمن که مالک کیا رو، آدم ترسو و آدم بخیل و آدم فلان رو اینا مشاور خودت قرار نده، اینا خوب مشورت نمیدن. یه طلبه وقتی میخواد مشورت بگیره باید از یه کسی بگیره که خودش شکست نخورده باشه در کارش، ولی یه استاد شکست خورده چه میخواد مشورت بده؟ مگر اینکه مشورت بده که بابا من این کار کردم اشتباه کردم تو نکن، خب این باز خوبه. اما حالا میخواد تو درس خوندن مشورت بده، تو مباحثه کردن، تو تدریس، تو تحقیق، تو پژوهش مشورت بده، 6 تا کتاب نوشته، هر کدوم از دیگری ضعیف‌تر. حالا این میخواد مشورت بده، خود چی میخواد بگه؟ میخواد بگه مثل من کتاب بنویسید، مثل من تدریس کنید، مثل من حرف بزنید. به هر صورت خب بله اگه طور باشه، اما اینا نمیشه. حالا من نقل نکردم بعضی همین تو همین روایات میگه که وقتی زن سنش بالا میره خیر وجودیش از بین میره و شرش میمونه. چرا؟ چون رحمش عقیم میشه، دیگه بچه نمیاره، بد اخلاق میشه، زبانش تند میشه. ولی مرد به به وقتی پا به سن میذاره هرچه شر داره میره خیرش میمونه. چی باید چی قبول کنیم، چی بپذیریم؟ خب من نتیجه رو بخونم. آنچه قابل دفاع، مگه چیزی هم داریم قابل دفاع؟ به اقتضای برخی از معتبرات این گروه، یادمون نره درس دیروز بود، پریروز بود، که تو این روایات ششم برخی از معتبرات بود که ما انتخاب کردیم، اشاره کردیم، مثل روایت عبدالله ابن سنان. باید بگیم فل جمله این روایات قابل قبوله. مثلا این که در روایت میاد میگه که لا تطیعوهن فی ذی قرابته، در بستگان قوم و خویش حرف زن رو اطاعت نکن. اطاعت نکنه یعنی 100% مخالفت کن، یعنی بسنج. خب واقعا بعضی خانم‌ها متاسفانه اگر مرد بخواد حرفشون رو گوش کنه باید پدر و مادر و داداش و خواهر و همه رو بذاره کنار، بیاد سراغ خانم و مادر خانم و پدر خانم و داداش خانم و خواهر خانم. خب واقعا هست. نمیخوام بگم حالا بعضی مردم واقعا مدیریت نمیکنن، بد کاری میکنن، زن گرفته ولی یادش رفته که خانم گرفته، فکر میکنه هنوز بچه مامان جونشه، اونم هست. اینا در این مسائل هست. خیلی هم خوبه، مسائل است که ائمه دست گذاشتن روش، که به نظر ما اینا اگرم ائمه نمیفهمودن عقل انسان درک میکرد. جایی که باید کنار گذاشت، دیدید من چجوری گاهی قساوتمندانه برخورد میکنم. جایی هم که باید قبول کرد، باید قبول کرد. من در ردی که بر این آقای سروش دارم همینه که تو چرا میگی این روایات سند نداره؟ سند نداره بعضی از این روایات، اما زباله نیست به تعبیر ناجوری که او میکنه. من از زبانم پرید، ولی نمیخواستم بکنم. کاه نیست، حالا اینجورم اینا ارزشمنده، من تا خیلیش هم عقل انسان میرسه به اینها. خب اهل بیت که بگن برای خیلی ها قرار بیشتری میاره. ما هم نمیگیم حتما امام باقر فرمودن، میگیم روایت شده. البته مطلقگیری هم نکنیم. روایت شده که از زن در بستگان اصلا اطاعت نکنید، این غلطه، این خلاف تجربه است، خلاف لمسه. ولی بعضی جاهاش هم خوبه، یا اون جاهایش که ملتزمون به فقه هاست، مثلا امر خانه رو دست زنان ندید، خودتون اداره کنید. خب بله، منتها ما قبلا گفتیم اگر توافق کنن اشکال نداره. معنی این حرف اینه که زن نمیتونه بگه بده به دست من، مردم بگه خب من چاره ای ندارم، باشه بیا. لذا نوشتیم پذیرش فل جمله مفاد این ادله است، بدون این که بر منع تصدی زنان برای مناسب چون قضا و غیر قضا دلالت کند. اینم نتیجه گروه ششم. میریم گروه هفتم، آخرین گروه از روایات. یادتون هست گروه هفتم صفحه 194، ببخشید 195 و 196. باید ناظر به اون برگه بحث کنیم. گروه هفتم چی بود؟ اونجا گفتیم زه ابجد حوز، گروهی که ادعا شده دال بر نهی زنان نسبت به خروج از منزل بدون اذن شوهر، و توصیه میکنه راجع به تزییقاتی بر زن. یعنی میگه زن از منزل بیرون نره بدون اذن شوهر، و یه نوع تزییقاتی بر زن، مثلا چه سوره یادش بدید چه سوره یادش ندید، نمیدونم کجا بشینه تو خانه کجا نشینه، از این حرفا. خب در این روایات اول باید یه بررسی سند بکنیم. ببینید این که ما بررسی سند میکنیم برای اینه که، حالا نگید آخر کار که تو که قبول نمیکنی. خب بالاخره اگر سندها مشکل داشته باشه خیلی آدم راحت تره خیالش، تا وقتی که اصلا بدون اینا سند داره یا جمع شده و نس اندر نس بیان کردند. مثلا ما در روایت قبلی گفتیم نه بعضی هاش سند داره، چیز که داره داره دیگه، ما تو دلالتشو بر اون حکم فقهی قبول نکردیم. حالا میریم سراغ این روایات. دوست دارم دقت کنید، چون در این روایات یکیش روایت مناهیه، مناهی پیامبر که جناب صدوق نقل میکنه. روایات مناهی ابر روایت هم هستا، نه روایت، ابر روایت. خیلی مهمه کسی قبول کنه یا نکنه، حالا ولو تو بحث ما اثرم نداشته باشه. یکم روایت معراجه که شب معراج چی گذشت. یه وقت یه جا نشستید سوال میکنن روایت مناهی سندش چجوریه، روایت معراج سندش چجوریه. خب حالا غیر از اینه که از یه روایت خاصی سوال کنه آدم بگه والا نمیدونم، خب اون نمیدونم طوری نیست، اما بعضی چیز هاست که ندانستن شاید ناجالبه. روایت مناهی، بریم سراغ 195. ببینید اولین روایت که اونجا آوردیم اینه، محمد ابن علی ابن حسین جناب صدوق به اسنادی ان شعیب ابن واقد ان الحسین ابن زید ان صادق ان آبائه علیهم السلام عن النبی صلی الله علیه و آله فی حدیث المناهی که قال پیامبر نهی عن تخرج المرأة من بیتها بغیر اذن زوجها. من یه مقاله دارم راجع به خروج زن از منزل بدون اذن شوهر، اصلا جایز ممنوع یا تفصیل باید بدیم در مسئله. حالا تفصیلم که میدیم چجور تفصیل بدیم؟ بگیم خروج اعراضگونه و قهرگونه جایز نیست، نه خروج لا عن قهرن که بعضی ها فرمودن از مراجع. یا بگیم در صورتی که طبق یک شرایطی، حالا چه شرط سری چه شرط بنایی، از منزل خارج بشه، طوری نیست. بالاخره کسی که زن کارمند میگیره، دختر دانشجو میگیره، فردا صبح نمیتونه روز بعد عقد بگه خب دانشگاه بی دانشگاه، کارمندی بی کارمندی. خب این شرط بنایی. از این بهتر اینه که رسما شرط کنن. چون بعضی میگن شرط های ازدواج باید حتما تو متن عقد باشه، بنایی فایده نداره. که من در کتاب فقه و حقوق قراردادها قسمت 2 المؤمن عند الشروط اونجا آوردم، خیلی دیدم گاهی غفلت میشه از این استثناء، ببینید اونجا. به هر صورت این روایت میگه خروج زن از منزل ممنوعه بدون اذن شوهر. حالا این چه ارتباطی با مانحنفی داره که بحث تصدیه؟ به این شکل بگیم که خب وقتی متصدی بشه، بخواد از منزل خارج بشه، بره بیاد، اینها مثلا ممنوعه. حالا دلالتش بماند، اونایی باید دفاع کنن که به این روایات استدلال کرده اند یا ممکنه بکنند. اینم بهتون بگم، ما اینقدر مسئله رو باز و مبسوط مطرح کردیم که ممکنه بعضی استدلال ها تو عدلم نباشه تو بیان مخالفان، ولی من آوردم که بحث کامل بشه. البته اونجایی که میگه تزییقاتی بر زن بذارید، اون ممکنه کسی راحت تر استدلال کنه. خب حالا این روایت ببینید، معروف به حدیث مناهی، تکرار میکنم یه جا نشستیم، حدیث مناهی. آقایانی که اطلاع دارن تو این به اصطلاح متمحض این مسائلن، میگن حدیث مناهی رو فقط جناب صدوق نقل کرده، چه در عمالی، چه اشتباه نکنم در من لا یحضره، بله فقیه حال اینجا که آدرس، بله من لا یحضره، کتاب من لا یحضره الفقیه، حدیث رو نقل کرده، متفرد جناب صدوق در نقل این حدیث. شاید اینا یک چیزایی به هر حال شائبه های ایجاد کنه، نه خدا نکرده شائبه ایجاد از طرف جناب صدوق ها، ولی اصل روایت بالاخره موقعیت خوبی بین محدثان نداره. حالا جناب صدوق که نقل میکنه به اسناده عن شعیب، خب در من لا یعذر که نگفته سند من به شعیب چیه، آخر کار تو مشیخه گفته. اونجا رو که شما نگاه کنید، نمیخوام معطلتون کنم، اسناد صدوق به شعیب ضعیفه، خود شعیب لم یتزه حالو، حسین ابن زید با اینکه امام زاده است، حسین ابن زید ابن علی ابن حسینه و ظاهرن هم پیش امام صادق بزرگ شده، ولی به هر حال وضعش معلوم نیست. پس نه اسناد صدوق به شعیب، نه خود شعیب، نه حسین ابن زید، روایت میره در لیست روایات ضعیف. این اولین روایت ما بود. روایت دوم کدام روایت بود؟ برگه 195، روایت معروف به روایت معراج که اونجا گفته شد شب معراج چیزی من دیدم من پیغمبر که اشکمو در آورد، زنی معلق بود به پا. چرا؟ چون بدون اذن شوهر از بیتش خارج میشد، بدون اذن خارج میشد. نداره با نهی شوهر، میگه بدون اذن خارج میشه. این زنو سرازی کردن، پاها رو کردن بالا، که یه روز گفتم یه رابطی هم هست چرا پا درگیر میشه تو این قضیه، چون بیرون رفتن با پا انجام میشه. پیغمبر نفهمن دستش مثلا آویزانه یا با گیسش آویزان شده یا با سینه‌هاش با پاها آویزان شده. اینا رابطه است بین عمل و اون مجازات. این روایت آقا در عیون و اخبار رضا جناب صدوق داره، از علی ابن عبدالله وراق که میشه شیخ شیخ صدوق، علی ابن عبدالله وراق رازی، از محمد ابن ابی عبدالله، از سهل ابن زیاد، از عبدالعظیم ابن عبدالله حسنی جناب عبدالعظیم، از امام جواد، تا میرسد به رسول خدا. یعنی اکثر راویان این حدیث ذوات مقدسه معصومین هستند. این آقایونم که من نام بردم، آقایون ازشون دفاع کردن، مثلا گفتن علی ابن عبدالله وراخ و شیخ صدوق، شیخ شیخ صدوقه، جناب صدوق اینو استاد خودش گرفته، وقتی نامشو برده رحمه الله گفته، ترحم کرده برش. میشه به یه آدم بدی انسان بگه رحمه الله؟ یا بره پیشش درس بخونه؟ یا سهل ابن زیاد آدمی یا عدمی که محل بحثه، گفتن بالاخره سهل ابن زیاد خیلی روایت داره چی و چی. آقایون اگر نگاه کنید روایت رو معتبره شمردن، ولی به نظر ما این روایت خالی از نکات نیست. من نمیدونم واقعا بعضی از آقایان رجال، این مشکلم نیست که من دیروز امروز گرفته باشم، اصلا اینا رو برای چی میارن؟ شیخ صدوق، مشایخ مثلا بزرگان، شیخ صدوق تشنه علمه، که همین شیخ صدوق از ناسبی ترین افراد استادی شاگردی کرده، حالا اسمش هست من تو یاد داشتم دارم. یه دفعه بعد یه کسی یه استادی انتخاب میکنه، با اون استاد رفیق میشه، میره میاد، بخش مهمی از معلوماتشو از او میگیره. بگیم اینجا، گرچه همینم افراد فرق میکنن، افراد فرق میکنن، طرف میگه فلانی چون فلان نظر رو داده من اصلا پیشش نمیرم، اما بعضی ها اصلا میگن نه ما چیکار داریم، فلان نظر رو داده به اون آدم کذا گفتن که ببار پیش فلان عالم، گفت من نمیرم چون خبر واحد رو نمیدونم قبول داره ضعیف، قبول نداره خبر ثقه رو، و همچون آدمی فاسقه. من مناسبت شد بگم، گاهی بعضی از دوستان حالا مثلا یا مهمانی میگیرن یا جلسه میگن آقا فلانی هست شما تشریف میارید، خب من میفهمم برای چی میگن، حتی اونا نمیگن، میخوان جلوتر بگن که مثلا اگر اومدید فلان بود ناراحت نشه. چه اخلاقیه؟ مگه من خدام؟ مگه من پیغمبرم؟ و مگر او شمره؟ یا آقای گفته بود اگر در فلان جلسه فلانی باشه من نمیام. خب یه دفعه حال مثلا میگه اگر فلان باشه من خجالت میکشم بیام، خب اون، اما نه، فلانی مربوط به فلان خطه، من این خط رو قبول ندارم پس من نمیام. باز بگه جلسه مثلا من بیام بعدم ممکنه مشکلات درست بشه، بریم میخوام توجیه کنم، اما نه فلانی چون اومده من نمیام. تو کی هستی؟ مگه رسول خدا نفرمودن لا یرا احدا الا قال هو خیر منی؟ ما از کدام پیامبر دم میزنیم؟ دنبال کدام اخلاق هستیم؟ اینطوری ولذا بگیم مثلا هر که شیخ صدوقه حتما مورد اعتماد صدوق بوده. این به نظر من درست نیست. یا یه چیز دیگه، همین ترحم صدوق. ببینید رجال رو، اینا رو یا ترزی، چون رضی الله گفته، رضی الله عنه گفته. خب حالا اگه انسان از یه نفر یاد کرد، گفت خدا رحمتش کنه، از ما دلیل داریم که تقاضای رحمت برای مثلا غیر شیعه ممنوعه، دلیلی داریم. یه کسیست، حالا یه دفعه آدم شریه، ناسبیه، علیه اسلام حرف زده، علیه امام زمان، آدم دلش نمیاد اصلا اونجا، بله. اما یه کسیست که اتفاقا بعضی کتاباش خیلی هم به نفع شیعه، به نفع اسلام، در راستای پیامبر قدم زده، ولی حالا مسیحیه، حالا یک کس که رحمت الله علیه، در همون حد، حالا هرچه خدا خودش میدونه، بعد نگو خب ببردش بهش، اون دیگه حالا هر که خدا خودش بعد چیکار کنه. یه مقداری به نظرم آوردن این مطالب تو رجال، رجال رو سبک میکنه، مبتنی بر سلیقه ها میکنه. خب به هر صورت چی میخواستیم بگیم؟ این پرانتز اینجور شد، طولانی شد. روایت معراج به نظر ما خالی از مناقشه نیست. حالا بگذریم از جهات محتوایی که مشکل داره، که اونم باز به میگه به صدورها. لذا من چند روزه هی میگم که بررسی سندی و موقعیت سنجی صدور این روایات، موقعیت سنجی، اینو برای این میگم که غیر از سند. حالا سند عالی، مثلا این روایت که این قسمت روایت که میگه زنی معلق شد به سینه هاش، اما المعلقت به سدیه ها، به سینه آویزان بود، چه عذابی. فانها کانت ترز و اولاد غیر زوجها به غیر اذنه. این زن چرا به این بلا مبتلا شده؟ چون شیر داده اولاد غیر زوج رو، دایه شده بدون اذن شوهر. خب حالا اگر یک کسی فقهیان میخوام بپرسیم، اگر یک کسی شد دایه، از شوهرش هم اجازه نگرفت، البته حق شوهر رو ضایع نکرد، نه اینکه شیر به بچه های شوهر نده بره به بچه های دیگه پول بگیره، یا شوهر میخواد این خانم آماده باشه، زن میگه من کار دارم میخوام بچه همسایه رو شیر بدم، یا حتی مثلا بگیم شیر دادن باعث بشه که اندام زن خراب بشه، حالا اگه حق مرد این چیزا باشه، اونا هیچ. اما صرف شیر، این آیا التزام فقهی داره این روایت؟ بله، مگر اینکه بگیم اما المعلقت و به صدیه ها فانها کانت ترز و اولاد غیر زوجها به غیر اذنه و کان الرضا مزاحما لحق زوج. خب اگه بود که پیغمبر میگفتن دیگه، همونطور که به غیر اذنه رو قید کردن اونم میگفتن، یا کس نگه خب ما مقیدش میکنیم، شما مقید میکنی یا در روایت مقیده، روایت مطلقه و معلومه پیغمبر در مقام بیان هم هستن، چون به غیر اذن زوج رو میارن، خب اونم بیارن. ازا اینا مشکل این روایته. حالا بقیه روایات که دیگه هیچ، بقیه روایات میخواد باشه، چون طولانی شد، منم خسته شدم. انشاءالله شنبه، من فردا جمعه میخواستم بحث رو ادامه بدم، یک کاری پیش اومد نمیتونم، ولی شنبه داریم. ببینم، خیلی تلاش میکنم تو دو سه جلسه دیگه این بحث رو جمع کنم. الحمدلله رب العالمین.